درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب سروان کرمی زند هستم در رابطه با میدونید الان به خاطر این مسائلی که پیش اومده بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، دولت اسرائیل و جمهوری اسلامی صحبت‌های میشه راجع به بروز جنگ. خیلی هم زیاد داره این صحبت‌ها میشه و قبلا هم گمانه‌زنی‌هایی شده بود که ممکن جنگ را بیفته و اینا. برای همین ما اومدیم خدمت جناب سروان کرمی زند تا نظر کارشناسی ایشون رو جویا بشیم در رابطه با احتمال بروز جنگ. فریبرز جان درود بر شما.
درود بر شما افشین گرامی، درود بر بینندگان برنامه اپوزیت و سپاسگزارم از اینکه بنده رو دعوت کردید در برنامه خوبتون.
سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتی و اومدی و ما استفاده میکنیم از نظرات همیشه. به نظر چی میشه الان ببینید جمهوری اسلامی خب در یک بحران مقبولیت و محبوبیت یا به اصطلاح بحران مشروعیت بهتره بگیم، بحران مشروعیت در داخل ایران قرار داره. مردم ایران به هیچ عنوان نمیخوان جمهوری اسلامی، خود جمهوری اسلامی دچار ریزش های زیادی شده از نظر اینکه جنگ دوستا پیش اومده. یعنی یه عده‌ای معتقدن که کمتر دزدی کردن، کلا سرشون کلا رفته، با یه عده دیگه مخالفن، بین خودشون یه جنگی هست که اینا همه حکومت رو ضعیف میکنن. از اون برم بحران مشروعیت دارن و خب روی کاغذ یکی از چیزایی که همیشه این حکومت ها رو میتونه از این بحران ها نجات بده بروز یک جنگه. یک جنگ میتونه مردم رو به اصطلاح متحد بکنه بیار پشت حکومت به خاطر اینکه امنیتشون از دست میدن و از طرفی یک هرج و مرجی به وجود میاره که میتونن از خیلی از ناکارآمدی هاشون به بهانه جنگ، یعنی بهانه جنگ رو بیارن برای توجیه ناکارآمدی هاشون، در نتیجه میتونن بحران مشروعیتشون هم بگذرونن. نظرت چیه؟ چی میشه؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی این جنگ رو شروع میکنه؟ از اون طرف هم میدونیم که این دولت های غربی و اینا دوست جمهوری اسلامی هستن، در عمل دوستشن، هر جنگی هم هست تو رسانه ها و میدیاست. یعنی در عمل دولت آمریکا یه دفعه میلیاردها دلار کمک میکنه به جمهوری اسلامی، یا حتی دولت اسرائیل هم سر به زنگایی که میتونه یقه جمهوری اسلامی یا گوش جمهوری اسلامی رو بپیچونه که بیشتر ضعیفش بکنه نمیکنه این کارو. در عوض جا رو باز میذاره تا تروریستای جمهوری اسلامی بتونن اونجا مانور بدن، موشک پراکنی کنن به خود اسرائیل. به هر حال از نظر من اینجوری دیده میشه که دولت اسرائیل به دولت جمهوری اسلامی در عمل کاری نداره، در ظاهره، برای اینکه تحریم بذارن رو دوش مردم ایران، برای اینکه بیان یه جاهایی رو مثلا منهدم کنن، از بین ببرن، برای این سرمایه ملی که از بین میره. ولی حالا فکر میکنی آیا واقعا این جنگ به وجود میاد؟ این جنگی در میگیره بین جمهوری اسلامی و اسرائیل یا نه؟
سپاسگزارم. بایستی اول بپرسیم چه نوع جنگی مد نظر شماست؟ شما چند نوع جنگ دارید؟ یک نوعش جنگ زرگریه، یعنی همونی که شما بهش اشاره کردی. در ظاهر جنگ وجود داره ولی در باطن پشت پرده همه چیز نقشه است، همه چیز طرح و برنامه ریزی شده است. مثل همین مواردی که ما چند ساله داریم میبینیم، این میزنه به دیوار خالی، اون میزنه به بیابون، بعد آخرش هم میگن جنگ. ولی اگر جنگ تمام عیار مد نظرمون باشه، ببینید وقوع جنگ تمام عیار بعیده، یعنی از نظر من بعید جمهوری اسلامی بخواد این ریسک رو انجام بده و وارد یک جنگ تمام عیار بشه. برای وقوع هر جنگی یا شرکت هر کشور در یک جنگی چند تا مؤلفه نیازه. یک مؤلفهش نظامیه، یعنی تجهیزات مدرن، تسلیحات مدرن، نیروی نظامی زبده و ورزیده، لوجستیک قوی، تمام اینها جمهوری اسلامی در حد صفره. ما نبایستی فریب این بازی های رسانه‌ایش رو بخوریم که داخل شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌ای وابسته به جمهوری اسلامی از قدرت موشکی و از قدرت تسلیحاتیش میگن. عملاً ارتش فعلی جمهوری اسلامی که سپاه پاسداران بخشی هم از اون هست، منظور همون بس نیروهای نظامیه، در برابر نیروهای کلاسیک، ارتش کلاسیک حرفی برای گفتن نداره. یعنی ما بهتره بگیم در همون سال 57 جمهوری اسلامی استاپ کرده از لحاظ نظامی. تکنولوژی موشکیش مال 30-40 سال پیش بلوک شرق. این پرتاب موشک های فعلی هم که هستن وابسته به سیستم جی پی اس هستن، سامانه جی پی اس هستن که اونم در اختیار آمریکاست. گلوناس و روسیه رو بعید میدونم در اختیارشون بگذاره، از اونم کارایی نداره در مقابل جی پی اس. از طرف دیگه یک اقتصاد قوی میخواد، یعنی هر جنگ یک اقتصاد قوی نیاز داره. برای مثال برخی از این کارشناسا میان در رسانه ها اعلام میکنن هر بار تقی به توقی میخوره آقا جنگ میشه فلان میشه، جابجایی یک واحد نظامی حتی در حد گروهان برای رفتن به یک اردو در اردوگاه هزینه داره دیگه. شما تصور کنید یک جنگ که قرار چندین لشکر و چندین واحد نظامی همزمان درگیرش بشن چه هزینه هایی داره. جمهوری اسلامی از لحاظ اقتصاد فروپاشیده است، قدرت اقتصادی نداره، توانایی مالی نداره. همین الان که فقط بحث جنگ هست دلار چند هزار تومان کشید بالا. حالا شما تصور کنید کوچیکترین اتفاقی هم بیفته قبل از اینکه یک تأسیسات نظامی و ممنوعه جمهوری اسلامی از بین بره، این اقتصاده که دکمه مرگ جمهوری اسلامی رو میزنه. یعنی شک نکنید با کوچکترین اتفاق دلار نزدیک 100 هزار تومان میشه. از طرف دیگه برای هر جنگ پشتوانه مردمی نیازه. در سال 59 جمهوری اسلامی پشتوانه مردمی رو داشت، ولی الان همین مردم داخل ایران اکثریت به خون همین جمهوری اسلامی تشنه هستن. حالا حتی اونهایی هم که داخل خیابون نیامدن اعتراض نکردن بنا به دلایلی، حالا یا از ترس جونشون یا از ترس مالشون، وقتی جنگ شد دیگه چیزی برای باختن ندارن، اونها میان. بنابراین من تصور نمی کنم که جمهوری اسلامی بخواد این ریسک رو انجام بده و جنگی تمام عیار رو شروع کنه. حالا شاید یک جنگ زرگری باشه مثلا هماهنگ شده. دیدی خود ترامپ چی گفت؟ ما تلفن زدن گفتم ما عین الاسد رو میزنیم، حالا مجبوریم بزنیم، شما کاری نکنید، برید سنگر بگیرید یا میدونم برید اونجا رو خالی کنید. اینا ممکنه در حد همین ماجراها به وجود بیاد، یا مثلا داخل دریاها که یک مقداری دست جمهوری اسلامی بازتره یک سری کارا رو انجام بدن، یا از گروه های نیابتی خودش بخواد استفاده کنه، مثل اینکه شب گذشته به حزب الله لبنان مثلا گفت 40 50 تا از این راکت های کوچیک بزن ببینید چند چندی. ولی جنگ تمام عیار به نظر من روی نمیده. جمهوری اسلامی این ریسک رو نمیکنه. کوچکترین حادثه ای باعث میشه که مردم داخل خونه ها به کف خیابون بیان، یعنی کوچکترین نشونه از تزلزل جمهوری اسلامی دیده بشه در سطح بین الملل با یک جنگ، جمهوری اسلامی دکمه پایان خودش رو زده و من فکر نمی کنم این ریسک رو انجام بده. از طرفی هم که شما گفتید حتی این دولت های بزرگ غربی مثل دولت امریکا دوست ندارن جمهوری اسلامی سرنگون بشه، چون کشور ما یک کشور فوق العاده ثروتمندیه. جمهوری اسلامی شبیه یک انسان معتادیه که هر بار یک وسیله گرون قیمت رو از داخل خونش میاره میفروشه، اینا ازش میخرن. وسیله ای که بر فرض مثال 10 میلیون تومان ارزششه از دست یک معتاد میخرنش 500 هزار تومان. جمهوری اسلامی همین نقش رو داره ایفا میکنه. نفت ما رو ببینید چقدر داره با تخفیف به چین میده، به روسیه میده. حتی این نفت هایی هم که دارن میگن قاچاقی میفروشن، جناب نریمان، مردم عادی نفت مصرف میکنن، نفت خام نه، نفت خامو کی مصرف میکنه؟ کمپانی های بزرگ نفتی که یک سرشون در کشورهای غربیه. یعنی همین تحریمی هم که انجام میشه عملا روی قیمت نفت بازم به سود همون کشورهاست. چرا؟ نفت رو که، نفت خام رو که من مصرف نمیکنم، شما مصرف نمیکنید، خود همین کمپانی ها مصرفش میکنن. وجود جمهوری اسلامی لازمه. اونا دوست دارن این ماری که به اسم جمهوری اسلامی هست دندون نیشش رو بکشن ولی بگذارنش. و در نهایت هم جمع داریم این مردم ایران هستن که باید کار جمهوری اسلامی رو تمام کنن، نباید منتظر هیچ اتفاق و حادثه ای بود.
دقیقا دقیقا. و از طرفی هم صحبت از فروپاشی هم میشه. یک میخوام اینم در ضمن بگم که ما یه فروپاشی دستساز داریم که باز هدایت شده به وسیله کشورهای غربی و سیستم های اطلاعاتی. خب یه زمانی صحبت اینکه جمهوری اسلامی رو CIA آمریکا آورد سر کار میگفتن این تئوری توت است، امروز دیگه ثابت شده به مردم که این اتفاق افتاده و بچه های همین به اصطلاح عوامل جمهوری اسلامی دیگه معصوم ابتکار، اینا ریختن تو سفارت آمریکا مثلا سفرای آمریکا یا دیپلماتای آمریکایی رو گروگان گرفت، حالا بچه‌ش اومده آمریکا، یعنی دولت آمریکا هم کاری به اینا نداره، پس معلومه که اینا با هم رابطه دارن همشون. و بنابراین اون فروپاشی دستساز هم به کمک همین سرویس‌های اطلاعاتی انجام میشه. اما از طرفی همین مردم، وقتی میگیم مردم، نیروهای نظامی هم جز مردمن، اینا هم دارن میبینن، نمیخوام به کشورشون خیانت کنن. یعنی فکر میکنم فروپاشی دستساز من بعید میدونم که کار کنه در داخل، ولی به هر حال یه پلنی برای فروپاشی دستساز هم وجود داره. اما اگر مردم، یعنی وقتی مردم حضور داشته باشن و مردم خودشون پای کار باشن، هیچ دولتی از پس مردم بر نمیاد، هیچ کاری نمیتونن بکنن. چی فکر میکنی؟
در خصوص فروپاشی کنترل شده یا پلن های بعدی کاملا درست، من با شما موافقم. یعنی اصلا غیر ممکنه اینها بخوام برای ایران بعد از جمهوری اسلامی طرح و نقشه ای نداشته باشن. ولی یک چیزی هم کاملا مطمئنم، مردم ایران فریب نمیخورن. یعنی مردم ایران،
این مردم ایران، بله
آره این مردم ایران، بله دیگه الان ما حاصل 45 سال تجربه این دیگه، یعنی 45 سال این جمهوری اسلامی رو دیدیم، تمام طرح و نقشه و بازی و فریبا 45 سال اومد و آقا ما اسرائیل رو نابود میکنیم. به همین شیوه و با همین برنامه چه کارهایی که انجام نداد، چه جنایتهایی که مرتکب نشد، اقتصاد کشور رو نابود کرد، جوانای زیادی رو به کشتن داد. الان که وقت عمل رسیده ما میبینیم که جمهوری اسلامی رفته تو لونش، یعنی مثل یک موش رفته تو لونش قایم شده. یعنی همه چی یک بازی بود، یک طرح بود، یک نقشه بود، بهش میگفتن اینو بگو، برای اینکه میخوای مثلا مردم رو به خودت امیدوار کنی اینو بگو، فلان بگو. ولی این مردم فعلی ایران دیگه فریب نمیخورن. یعنی بعد از جمهوری اسلامی همه چی به دست خود مردم انجام باید بگیره و میدون رو نباید خالی کنن تا ما دوباره به سرنوشتی که بعد از جمهوری، سرنوشتی که با جمهوری اسلامی داشتیم مواجه نشیم. یعنی اتفاق دیگه تکرار نشه. در خصوص اینکه شما گفتید، بله من یادم مثلا تا 10-15 سال پیش میگفتن تئوری توطئه از چی بود، اون یک واقعا یک انقلاب مردمی بود، نمیدونم فلان بود، ولی خب الان دیگه کاملا مشخص شده که این از کجا سرچشمه میگرفت، این حوادث، این اتفاقات، این جمهوری اسلامی اصلا از کجا اومد. چطوره که من و شمای نوعی که بخوایم مثلا وارد امریکا بشیم، 1001 ببخشید هفت خان رستم رو رد کنیم، 1001 مشکل برامون ایجاد میشه، نمیدونم فلان ایست. حتی کسی که داخل امریکا هستن و پاسپورت امریکایی رو ندارن، از امریکا بیان بیرون دوباره برگردن بخوام برن امریکا، جلوشون رو میگیرن. چطوری بچه های مسئولین جمهوری اسلامی به راحتی میان و میرن؟ چطوری میلیاردها دلار پول اونجا سرمایه گذاری کردن؟ چطوری حتی در دوره ترامپ هم که اومد محدودیت ایجاد کرد، ما دیدیم این محدودیت شامل وابستگان جمهوری اسلامی نشد. محدودیت برای من و شما بود، برای مردم عادی بود،
درسته،
ولی شامل بستگان جمهوری اسلامی نشد. عرض کردم جمهوری اسلامی رو دوست دارم بمونه تا ثروت ایران ما رو بدوزن و با ایجاد الان داریم میریم با ایجاد تفرقه. مردم ما باید هوشیار باشن، فریب تفرقه های قومی و مذهبی رو نخورن. ما همه ایرانی هستیم، اهل یک آب و خاکیم، یک کشوریم، یک کشورم خواهیم موند و نبایستی فریب بخوریم در بازی های عملیات های روانی که این سرویس های اطلاعاتی ایجاد میکنن برای اینکه بین من و شما رو افزون دار به هم بزنن. چون من و شما اگه در کنار هم دیگه قرار بگیریم، اون موقع که فاتحه جمهوری اسلامی خونده است، پلن های بعدی این سرویس های اطلاعاتی و امنیتی هم نقش براب میشه.
بله، در مورد این که به هر حال این که وقتی اشاره میکنیم میگیم این مردم ایران، ببینید همین الان نگاه کنیم ببینیم که اصلا همین فرماندهان خودفروخته سپاه، حتی دیگه در این حد، دیگه در این حد طرف خودفروخته است، بالاخره یه جوری راضی شده کنار این حکومت وایساده. خب آخر سر اولین کسایی که قربانی میشن باز همینان، یعنی باز یه فرمانده سپاه خودفروخته است که تو سوریه کباب میشه. یا تو
فرماندهان سپاه منظورتون در چه رده‌ای هست؟
در همین رده هاش، در همین، یعنی میخوام اینو بگم که مثلا تا حالا تمام این حمله های اسرائیل یا درگیری هایی که پیش اومده که منجر به کشته شدن همین عوامل جمهوری اسلامی شده، یه دونه بچه آخون نمرده، یه دونه آخون نمرده یا کباب نشده، ولی باز همین فرمانده خودفروخته ها از بین، یعنی باز دو مرتبه یه کسی که نیروی نظامی تنشه، لباس نظامی تنشه از بین رفته. و اینا الان دارن میبینن، میبینن در نهایت گوشت قربونی دم توپ اینا هستن و بعد به خودشون بیان بدونن که آقا دشمن اونها همین آخونده هستن، نه مردم ایران. وقتی که مردم میان توی خیابون باید حمایت بکنن از من. من فکر میکنم اینم تا یه حدودی جا افتاده بینشون، حتی در رده های بالا، و انگیزه وجود داره. یعنی الان به نظر من ما یه فرصت طلایی داریم برای اینکه ایران از دست تمام این قدرت‌های جهانی بتونیم بکشیم بیرون، از دهن این اجدها در بیاریم. نظر چیه؟ فکر می‌کنی که مردم ایران از پس این کار برمیان به کمک نیروهای نظامی؟ ببین مثلا یه مثال دیگه میزنم، در ادارات خب بیشتر کارخانجات بزرگ، بیشتر صنایع مثلا پتروشیمی، اینا همش خصولتی هستن یا دولتی هستن اصلا رسما، و اینا همشون تمامشون بدون استثنا یک سری مدیر دزد رانتخور دارن اون بالا که با کل این سیستم وصلن، و کارمندای این اداره ها میشناسن اینا رو، کارمندای این کارخونه ها میشناسن اینا رو، و خود اینا میتونن وارد عمل شن. و یعنی میخوام بگم درآوردنش از دست این دوست‌ها زیاد کار سخت و پیچیده‌ای نیست، فقط کافیه که مردم رو خودشون حساب بکنن و خودشون رو و قدرت خودشون رو باور کنن تا بتونن این کار رو انجام بدن. به هر حال اگه یعنی زمانی که مردم به صحنه بیان، مهم اینه که مردم حضور داشته باشن، فقط وقتی که مردم به صحنه بیان نیروهای نظامی هم میتونن به مردم بپیوندن و انگیزه‌شو دارن از همه نظر. راجع به معیشتشون میخواستم نظر تو بپرسم، به نظر تو اصلا بخشی از نیروهای نظامی هستش که راضی باشه وضعیت معیشتش؟ میدونم یه بخشی هستش که لایه نازکی هستش که بالاخره رانتی دارن، یه سودی، یه باجی میگیرن، یه جوری خلاصه زندگیشون داره میچرخه. اون لایه نازک چند درصده؟ 5%، 10%، 20%، چقدره؟ و بقیه نیروها چقدر انگیزه دارن برای اینکه مردم بپیوندن؟ به نظر
عرضم حضور شما در خصوص اون ابتدای صحبتتون درباره فرماندهان سپاه، ببینید من معتقدم فرماندهان رده اول سپاه، رده دوم، رده سومش، حتی یعنی حتی فرماندهان سپاه های استانی، اونها هیچ موقع ریزش نخواهند، اونها هیچ موقع پشت جمهوری اسلامی رو خالی نخواهند کرد مگر اینکه تسلیم بشن. ببینید وقت تسلیم جداست، یعنی لحظات آخره دیگه من میدونم اگه بجنگم کاری از پیش نمیبرم، تسلیم میشم، ولی با ریزش یا با پیوستن فرق داره. اینها خود جمهوری اسلامی هستن، یعنی عملا از ابتدای دهه 80 قدرت کاملا در اختیار سپاه پاسداران در کشور. پس ما نبایستیم منتظر ریزش فرماندهی سپاه باشیم، یا ولی ما برمیگردیم روی نیروهای مسلح. شما گفتید نیروهای مسلح، یعنی روی بدنه. بدنه چه کسایی هستن؟ در حد فرماندهان لایه‌های میانی هستن، یعنی فرماندهان رده اول نیستن، در حد فرماندهان لایه میانی هستن. اینها رو میشه بهش امید داشت که به مردم بپیوندن، چون اینها آنچنان وارد فساد جمهوری اسلامی نشدن. حالا شاید مثلا یک تعدادشون وارد فساد شده باشن، ولی دستشون به اندازه اون رده‌های اول و دوم به خون آغشته نیست. در خصوص بحث معیشت، بدن نیروهای مسلح واقعا معیشت مناسبی نداره، یعنی اوضاعشون خیلی خرابه. الان اگر یک نیروی مسلح باشی شما، حتی مثلا با درجه سرگردی و سرهنگ دومی، یعنی افسر ارشد، حتی سرهنگ تمامی هم فرقی نمی‌کنه، شما اگر ساکن تهران یا کلان شهرهای بزرگ باشی، این حقوق کفاف زندگی شما رو نمیده. یعنی اجاره خونه در یک منطقه در تهران، نه منطقه بالا، متوسط رو پایین، شما باید بپرسید ببینید چقدر شده، پول پیش چقدر رفته بالا، کرایه چقدر شده. اینا مجبورن شغل دوم و سوم داشته باشن، یعنی فقط ساعت 6 و 7 صبح میان تا 2 بعد از ظهر یک رفع تکلیفی انجام بدن، یک حقوقی بگیرن به عنوان مثلا یک نیروی نظامی. از 2 ظهر به بعد میرن سراغ کارهای دیگه، از اسنپ بگیرید تا نگهبان پاساژ تا حتی مثلا کارهای دیگه، نگهبانی بیمارستان، شیفتی وای میسن. یعنی اوضاع معیشت بسیار بسیار خرابه، ولی عرض کردم روی فرماندهان رده اول به هیچ عنوان نمیشه حساب کرد. اینها رو نبایستی با فرماندهان 57 مقایسه کرد، با قبل از 57. اینها جنایتکارن، دستشون به خون آغشتن. همین کی بود چند روز پیش توی سوریه توی کنسولگری کشتن، زاهدی، ایشون میدونی چه سمتایی داشت؟ معاون عملیات سپاه بود، فرمانده سپاه بود، فرمانده نیرو هوایی بود، همون هوافضای سپاه بود، مستقیما در سرکوب مردم دخالت داشته. اینها اصلا رحم و ذاتی ندارن که ما بخوایم روی اینها حساب کنیم. ما باید روی فرماندهان لایه میانی و بدنه نیروهای مسلح حساب کنیم.
بله، یعنی به هر حال حتی همونایی هم که دستشون بخونه، خب آخونده هم دستشون، یعنی خامنه ای هم دستش بخون آغشته است، مشتبه خامنه ای هم دستش بخون آغشته است، بچه های واعظ طباسی هم دستشون بخون آغشته است و خیلی های دیگه، ولی هیچ کدوم اینا کشته نمیشن.
واعظ طباسی نوش متولد نیویورک، یعنی اینا مرتبط به برنامه خود. واعظ طباسی نوش وقتی که نوه پسرش خواست به دنیا بیاد، فرستادشون نیویورک، عروسش رو فرستاد اونجا، وضعه هم کلان تابعیت آمریکایی داره و وضعش هم بسیار خوبه. اونم هم مرتبط با بحث برنامه خودم، کاملا با شما موافقم. ولی خب
درست.
عرض کردم خدمت، حالا بعضی دوست دارن تا لحظه آخر سوار این کشتی باشن، غرق
بله
باشن
بله بله
دیگه.
بله حالا باز برگردیم به مسئله جنگ، چون خیلی گرم این قضیه، یعنی خیلی راجبش صحبت میشه و من فراموش کردم ازت بپرسم توان نظامی جمهوری اسلامی اصلا در چه سطحیه واقعا؟ یعنی به نظر من وقتی که من از نظر تکنولوژی نگاه میکنیم، به نظر من ارتش ایران حتی از پس ارتش پاکستان هم بر نمیاد. یعنی
بر
مثلا
نمیاد.
امارات متحده یه اسکادران F-18 داره یا F-14 داره، ببخش F-15 داره،
14 نداره.
F-15 داره، F-15 داره، که خب میدونیم خیلی هواپیمای پیشرفته ایه و ایران هنوز هواپیمای F-4 و F-14 هاش که تقریبا غیر قابل استفاده هستن و F-4 هاش و F-5 هاش هن که یه ذریع هواپیمای عملیاتی هن هنوز، ولی مثلا اون هواپیمای روسی و اینایی که از عراق اومدن اینجا پناهنده شدن و الان رنگ زدن بهشون شدن جزء نیرو هوایی جمهوری اسلامی، اینا عملا توان آنچنانی نظامی هم ندارن، در حد همی آموزش خلبانن، بیشتر از این کاربردی ندارن. خب حالا چی فکر میکنی راجع به این به اصطلاح توان موشکی جمهوری اسلامی؟ توان موشکی جمهوری اسلامی چقدره به نظرت؟
افشین در خصوص توان نظامی ما بایستی مقایسه ای صحبت کنیم، یعنی
بله
در مقابل ایکس در مقابل ایگرک. شما مثال ارتش پاکستان رو دارید، جمهوری اسلامی هیچ توانی در مقابل ارتش پاکستان نداره، نه از لحاظ نیروی نظامی نه از لحاظ تجهیزات لوجستیکی، در مقابل ترکیه هم نداره. اما مثلا درست، حالا امارات یک مقداری تجهیزات نظامی داره، ولی خب چون کشور امارات کوچیکه و عمق استراتژیک نداره، میشه گفت مثلا چون حالا متاسفانه ایران ما در اختیار جمهوری اسلامی دیگه بزرگتره، میتونه در مقابل امارات کاری انجام بده یا کشورهای کوچیکتر. ولی واقعا جمهوری اسلامی از لحاظ تجهیزات نظامی فعلی ما در دهه 70 هم نه، در دهه 60 میلادی گیر کردیم، چون تکنولوژی ما در حد دهه 70 بود، جنگ 8 ساله اونو 10 سال به عقب برد. یعنی یک سری تجهیزاتی که اون موقع جزء سازمان رزم نیروهای مسلح بود در قبل از 57 دیگه الان وجود نداره. یعنی توی اون چارت سازمانی اون تجهیزات مثل یک گردان تانک یا اینها، اونها اصلا دیگه وجود هم نداره. تکنولوژی هم که الان موجوده اصلا هیچ توانی نداره. یعنی شما نگاه کنید، تانک درست و حسابی موجوده؟ نه، هنوز تانک های اسکورپیان رو نمیدونم، تانک های قدیمی هم هست. روسیه قرار بود به اینها یک تانک مثلا T90 بده، اینا بیان شو بذارن کرات. چند سال پیش رفتن توی روسیه موتور براش بخرن، تی یک زد و بندی موتور تراکتور خریدن، بعدن گندش در اومد، موتور دیزل تراکتور، بعدن گندش در اومد شد یک چیزه. الان هم اون تانک اصلا عملیاتی نشد. تانک ذوالفقار من یادم مدرسه میرفتم، ابتدایی میرفتیم، عکسش پشت کتابای ما بود. یعنی ببینید چی، از اون تانک کلا تو کم دو سه تا بیشتر تولید نشد، اونم فقط ظاهر قضیه بود برای پشت کتابا.
بله.
یا مثلا میان توی نیروزمینی ارتش میان از ماشین های سنگین تولید میکنن، نمیدونم اسم میزن تانک بعد فلان، فقط ظاهرش مثلا یک اتاق تمیزه، اما موتورش هم مال ماشین 50 سال پیشه، شاسیش رو آوردن یه رنگی بهش دادن.
بله.
حالا شما بیاید نیروهای نظامی رو هم نگاه کنید، الان ما از لحاظ سطح دوره های آموزشی بسیار پایینیم. قبل از 57 این نیروها در بهترین پادگان ها و مراکز آموزشی روز دنیا دوره میدیدن. مثلا یک دونه تکاور نیروی دریایی ما تونست در مقابل یک مثلا گردان تانک ارتش عراق دوام بیاره، بعدن هم که حالا به شهادت رسید. ولی الان ما نداریم نیروهای نظامی، ما نگاه کنید سایزش شکمشون، الان فرمانده نیروی هوایی رو نگاه کنید اصلا داخل کابین هواپیما جا میشه. فرمانده نیروی دریایی ما که بایستی مسلط به زبان انگلیسی باشه، چند روز پیش مصاحبه نشون داد، آقای شهرام ایرانی اسمش فامیلیش هم عوض شده است، یعنی اصلا برای خودشیرینیه، حتی مذهبش هم یه مقداری اول گفتن عوض کرد بعدا فلان شد. ایشون کلمه‌ای که داره به کار میبره اولا در شأن یک نیروی نظامی نیست، حالا چه برسه به اینکه یک نیروی یک فرمانده نظامی. از اون تلفظ کلمش مشخصه که این انگلیسیش در حد همون آقای امیر عبداللهیانه.
بله.
اکثر نیروهای مسلح ما آموزشیشون در حد همون دانشکده افسری مونده، دوره های جدید هیچی بهشون اضافه نمیکنه، چون یک فرماندهی باید بره یک دوره ببینه بعد بیاد به نیروهای زیر دستش منتقل کنه. الان فرماندهان ارشد نیروهای مسلح از سرداران سپاه یا مثلا امیران ارتش کدوم دوره ها رو میرن میبینن؟ فرمانده نیروی زمینی ویدئوش هست، حالا من برای شما میبینم اگه صلاح تونستید اونها رو در برنامه پخش کنید. تجهیزات نظامی رو نمیتونه تشخیص بده، تانکو از نفر بر تشخیص نمیده، نوع سلاح ها رو نمیتونه تشخیص بده.
درسته.
این فرمانده نیروی زمینی ارتشه. اینها کلا همه چی رو نابود کردن. مثلا یک تونه پادگان بود، در پادگان رینه آمل، اون بال آموزش تکاوره بود قبل از 57، یکی از بهترین پادگان های ایران بود، هم از لحاظ جغرافیایی هم از لحاظ آموزش نیروهای نظامی، چون محیطش یک محیط خوبی بود، هم به جنگل نزدیک بود، هم دسترسی به آب داشت برای رودخونه و اینها. اونو اومدن ازم توش ویلا ساختن، یکیشو دادن به حیدری، یکیشو دادن به موسوی، یکیشو دادن به آخوند عقیدتی. ببینید اینطوریه. یا نیرو هوایی اصفهان، یک زمانی واقعا یکی از بزرگترین پایگاه های هوایی در سطح جهان بود، حتی این مجهز خونه های سازمانیش الان یک جای خوبی شده داخل اصفهان. اومدن اون خونه ها رو از پرسنل گرفتن، پرسنل رو بیرون کردن، زمیناشو فروختن.
عجب.
پادگان های ارتش رو ذره ذره فروختن. اگه الان جمهوری اسلامی قدرت داشت، اون 2000 هکتار زمینی که دست طالبان و افغانستان مونده پس میگرفت. عملا هیچ چی نیست. ماشین های تجاری رو آوردن، توییت ها و فلان و اینها، اونا رو روی چیزونه دوشکا گذاشتن دادن دست نیروها، میگن بعد توی آموزش توی رژه ازش استفاده میکنن. اونها مال گروه های شبه نظامی مثل داعش و گروه های دیگه است. یک ارتش از اون ماشین ها استفاده نمیکنه.
بله.
تکنولوژی موشکی هم ارسان خدمتون، تکنولوژی موشکی هم خب مال 30-40 سال پیش بلوک شرقه. اینا هر بار میان دستکاریش میکنن، یک بار این ورش میکنن، یک بار اون ورش میکنن، نمیدونم از تجهیزات تجاری روش استفاده میکنن. دستگاه جی پی اس یکی اصلا نظامی، دستگاه جی پی اس تجاری مثل گارمین رو میارن روی تجهیزات نظامی استفاده میکنن، همون دستگاهی که ملوانا و قایقرانای مثلا ماهیگیری توی دنیا ازش استفاده میکنن برای موقعیت یابی، اینا میذارن روی وسیله نظامی. برای همین مثلا یه دونه پهپادشون بلند میشه از 6 کیلومتری صداش میاد، صدای قارقار موتور رو میاد. تکنولوژی واقعا صفره. و اگر تکنولوژی داشتن اینها، خدا رو هم بنده نبودن، الان هم تو جنگ بود. یعنی خودشون میدونن. از بحث لوجستیکی، لوجستیک یک امر بسیار مهمه در جنگ. اینها الان نمیتونن جیره یک سرباز رو داخل پادگان ها تامین کنن. کسانی که سربازی رفتن یا کسانی که الان سربازن، ازشون بپرسید آقا میتونید یک وعده سیر غذا بخورید؟ حالا کیفیتش به کنار، کمیت شما رو سیر میکنه؟ نه. نیروی نظامی در حد در جمهوری اسلامی نابود شده است و امیدواریم بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی با همت مردم این نیرو رو بازسازی کنیم و در راستای حفظ کشور عزیزمون و امنیت مردم ازش استفاده کنیم. چرا؟ چون نیروی نظامی که در مقابل مردم بیسته از مردم نیست، و الان باید بگیم که مردم این نیرو رو از خودشون نمیدن.
درست.
یعنی
در حال این نیروی نظامی امیدوارم بعد از جمهوری اسلامی باید تقویت بشه و باید نیروهای نظامی سربلند زندگی کنن مثل بقیه نیروهای نظامی. این که 100% یکی از چشم اندازهای بعد از جمهوری اسلامی همین خواهد بود. و از طرفی هم به هر حال جمهوری اسلامی میتونه کشور رو با مخاطرات بیشتری روبرو بکنه، حالا یا جنگ بشه یا به صورت جنگ یا هر صورت دیگه‌ای. همین الان هم داره صدمه زیاد میزنه.
آره همینو میخواستم بگم. بله. ما همین الان هم داخل جنگیم.
بله.
شما الان با دوستاتون اقوامتون که داخل ایران هستن ارتباط بگیرید، بهتون میگن شرایط چیه. شرایط کاملا جنگیه.
درست.
حالا فقط خبری از بمب و موشک و اینها نیست، ولی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، شما این زورگیری ها رو نگاه کنید سطح خیابونا.
بله.
یعنی الان دیگه امنیتی نموده، شما نمیتونی یک دونه مثلا موبایل دستت بگیری داخل خیابون راه بری ازش استفاده کنی و مطمئن باشی که اینو ازت نزنن.
درست.
شیشه ماشین پایین باشه با چاقو میان، با قمه میان. اینا همش یعنی شرایط جنگیه و مسببی هم نداره جز جمهوری اسلامی.
بله.
و راه درمانی هم نداره جز سرنگونی جمهوری اسلامی. بله. و باز هم چاره ای نیست جز اینکه خود مردم کارو تموم کنن.
دقیقاً. بعد فقط مردم بیان به خیابون، این منتظر فروپاشی و اینا شدن که توسط رسانه ها داره القا میشه به مردم، این غلطه. مردم باید خودشون بیان وسط و کارو تموم بکنن. و همون داستان تسخیر بیت ضحاک یکی از روش های عملی شدنی هست که میتونه اتفاق بیفته و روش های دیگه هم قطعا هست. حالا این یکی از روشهایی بود که ما به ذهنمون رسید و با مردم در میون گذاشتیم. به هر حال یه روش مشابه، یه روشی میخواد که جمهوری مردم باید وارد صحنه بشن و جمهوری اسلامی رو بیارن پایین و میتونن بیارن پایین. الان هم جمهوری اسلامی در ضعیفترین شکل خودشه و باید این کارو بکنن، بخاطر اینکه جمهوری اسلامی زندگی رو از همه ما گرفته، از همه مردم ایران گرفته، بعد این زندگی رو پس گرفت ازش و بعد ایران رو پس گرفت. سپاسگزارم از حضورت و از وقتی که دادی به برنامه. اگه نکته دیگه ای داری گوش میکنیم صحبتات.
در تایید صحبت‌های پایانی شما من یه چند دقیقه وقت میخوام، اگر که موضوع بسیار مهمه. ببینید شما تا صحبت میکنید که برید سمت مثلا مکانهای مهم سیاسی، یک عده میان وسط، نمیدونم شما میخواید اونجا مردم فلان بشن، مردم مثلا، من یک سوال دارم، یک، آیا داخل خیابون جمهوری اسلامی با مردم با رحم و عطوفت برخورد کرده و برخورد میکنه؟ حتی عزیزانی که رفتن برای سوگواری برخی از جانباختگان در قبرستان‌ها، به اونها هم رحم نکرد. پس این رو بذاریم کنار. دو، جمهوری اسلامی در نهایت وقتی سرنگون میشه که اماکن مهم سیاسیش در اختیار مردم باشه، راهی جز این نیست. یعنی شما کل خیابان‌های تهران هم دستت باشه، ولی بیت عنکبوتی خامنه‌ای و نمیدونم نهاد ریاست جمهوری و این وزارت کشورش و اینها دستت نباشه، عملا جمهوری اسلامی سرنگون نشده، نمیشه. اینها باید، یعنی هیچ راهی هم نیست. اصلا کل انقلاب ها همینه، از تاریخ، از ابتدای تاریخ هم همینطوری بوده. یک حاکم، یک حکمران وقتی سرنگون میشد که اون کاخش، اون قلعه محل حکمرانیش در اختیار طرف مقابل قرار میگیره،
خالی بمونه به قول معروف. بله،
آره دیگه،
یعنی اصلا مهم نیستش که خامنه ای اونجا هست یا نیست، مهم اینه که اونجا خالی بشه.
شخص نیست، الان خود خامنه ای یک
و مردم بیان اونجا. بله بله،
الان خود خامنه ای یک پیرمرد 50 کیلوییه، قدرت رو ازش بگیری
تمومه.
چی؟ تمومه. یعنی من منظور اونه. بعد یک سری از شرایط هم داره، یعنی با برنامه قبلی هم با شما اینو مطرح کردیم و شما هم گفتید سیل جمعیت، یک سری تجهیزات، امکانات، اینها رو هم دیگه خود مردم بایستی فراهم کنن و در اونجا حاضر بشن. و مهمترینش هم اینه که تجمعات مقطعی نباشه، هدفدار هدفدار هدفدار.
درسته درسته. بله،
این جزئیاتی هم داره که ما در برنامه‌های بعدی با شما یا به صورت مجزا
قبلا هم گفتیم مثلا. بله قبلا هم گفتیم، حالا ما باز بیشتر راجبش صحبت میکنیم. ولی اینکه واقعا سیل جمعیت حتی اگر از 20 هزار نفر هم بیشتر بشه، عملا غیر قابل سرکوبه و تهران یه شهریه که حداقل 15 میلیون جمعیت داره و 200 هزار نفر میشه 2-3% این جمعیت، یعنی کاملا شدنیه روی کاغذ و خیلی بیشتر از این جمعیت مخالفین و کسانی که دیگه جانشون به لبشون رسیده از دست جمهوری اسلامی. و وقتی که همه با هم یه جمع بشن، اتفاقا امنیتشون میره بالا، اتفاقا هزینه این مبارزه به شدت میاد پایین و نیروهای نظامی هم که انگیزه دارن برای پیوستن به مردم، یه مثل یه فرصت براشون این جمعیت بالا. و این شدنیه، فقط احتیاج به هماهنگی داره، فقط بعد مردم اینو باور کنن و خودشون و نقش خودشون
باور کردن. یعنی سالها خواستن مردم این رو ندونن که کجا برن و چه کاری انجام بدن.
بله، سالها مردم خوروندن که تا غربی ها نخوان هیچی عوض نمیشه،
اون که جای خودش. بله، اون تازه الان مردم یواش یواش دارن اون رو کنار میگذارن.
بله،
ولی الان ما باید یاد بگیریم که داخل خیابون بی هدف تجمع بی فایده، یعنی تجمع بی هدف بی فایده، هدف باید داشته باشی. و خوشبختانه این رو چند تا شهر هم انجام دادن، منطقه شهر اصلی ما، محل اصلی ما، مد نظر ما تهرانه. بله، انجام نشد نشد. بله، ولی در شهرهای دیگه مثل مهاباد کاملا شهر در اختیار مردم،
در آمل، در بیشتر شهرهای شمالی کشور دادیم. بله
دقیقا، یعنی کاملا، یعنی وقتی جمعیتی که اومد بیرون، عملا شهر کنترلش خارج شد.
درست،
عملا خارج شد. تهران باید این اتفاق بیفته و خواهد افتاد.
بله، امیدواریم به زودی بیفته که هر چقدر زودتر ما بتونیم ایران از دست جمهوری اسلامی خلاص بکنیم، در حقیقت از دست این قدرت‌های بزرگ جهانی در آوردیم و اون موقع ما تازه میتونیم طعم زندگی رو بچشیم و زندگی شرافتمندانه رو تجربه کنیم. سپاسگزارم از حضورت و وقتی که ما دادی. تایی داری
ممنونم از دعوتتون. پیروز باشی.
تایی داری بدرود.